ساعت 18 در تهران، 15:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. با وجود بازگشایی ایستگاه قطار بوداپست، بر روی پناهجویان هیچ قطار بین‌المللی از این ایستگاه به حرکت در نخواهد آمد. در پی واژگون شدن قایق آوارگان سوری در نزدیکی ترکیه، دست کم 12 نفر جان خود را از دست دادند. و آیت الله خامنه ای میگوید مجلس نباید از بررسی توافق هسته‌ای کنار گذاشته شود. در پی بازگشایی ایستگاه بین‌المللی قطار بوداپست، بر روی پناهجویان در صبح پنجشنبه، هزاران پناهجو که دو روز گذشته را در خیابان‌های اطراف ایستگاه سپری کرده بودند، به سوی تنها قطاری که در ایستگاه متوقف بود هجوم بردند و با زور و فشار سوار آن شدند. اما مجارستان به دلایل نامعلوم اعلام کرد این قطار به حرکت در نخواهد آمد. شهرام میریان، گزارشگر رادیو فردا در آلمان، که این موضوع را دنبال کرده، هم‌اکنون روی خط تلفن همراه ماست. آقای میریان، سلام بر شما. بسته شدن 48 ساعته یک ایستگاه راه آهن در بوداپست رو در خبرها شنیدیم. فکر میکنید که جزئیات بیشتری دارید برای ما که به شنوندگان ما بدید که چه اتفاقی افتاد در این 48 ساعت و امروز که ایستگاه باز شد برای پناهجویان چه اتفاقی افتاد؟
بله، با سلام به شما خانم آسمی. بامداد امروز این ایستگاه راه آهن به روی پناهجویانی که اکثرا خوب سوری هستند و شمارشون نزدیک به 3000 نفره باز شد. این پناهجویان در دو روز گذشته در اعتراض به بسته شدن ایستگاه راه آهن شرق بوداپست آرام ننشستند و دست به تظاهرات زدند و خواهان ادامه سفرشون به شهرهای غربی و شمالی اروپا به ویژه آلمان شدند. اونها امروز همین که دریافتند که میتونن وارد این ایستگاه بشن، سراسیمه وارد دو قطاری شدند که فکر میکردند عازم اتریش و آلمانه، ولی وقتی از بلندگوها شنیدند که این قطار به صربستان میره، همگی پیاده شدند. قطار بعدی که اومد به اتریش میرفت و حدود 300 نفر از این پناهجویان وارد این قطار شدند، ولی طبق گزارش‌ها این قطار 40 کیلومتری بیشتر نرفته بود که ناگهان متوقف شد و پلیس وارد کوپه ها شد و از پناهجویان خواست که هر چه زودتر پیاده بشن. اونها مقاومت کردن و حتی با مشت به شیشه های قطار کوبیدن، ولی به هر حال مقاومتشون به جایی نرسید و پیاده شدند و پلیس از اونها خواست سوار 20 اتوبوسی بشن که در واقع راهی اردوگاه پناهندگان بود.
آقای میریان، نخست وزیر مجارستان امروز در پارلمان اروپا از سیاست‌های خودش دفاع کرد در مقابل مهاجران و گفت که موضوع پناهجویان مسئله مربوط به آلمان، نه اتحادیه اروپا. چه صحبت‌های دیگه کرده آقای اوربان و چه واکنش‌های احتمالی بوده؟
بله خانم آسمی، نخست وزیر مجارستان امروز همونطور که شما اشاره کردین، در واقع اوجگیری بحران پناهجویی در اروپا رو به گردن آلمان انداخت و گفت این مسئله به اروپا ربطی نداره، بلکه مسئله اصلی آلمان هست و همه پناهجویان چه در مجارستان و یا در لتونی، لیتوانی، اسلوونی، اسلوواکی و دیگر کشورهای عضو اروپا، همگی خواهان رفتن به آلمان هست. در ضمن خانم آسمی، نخست وزیر مجارستان امروز هم در مقاله‌ای که در روزنامه فرانکفورتر آلگماینه منتشر کرده، ضمن دفاع از حصارکشی معروفش که در واقع 175 کیلومتر در مرز کشورش با صربستان در واقع این حصار رو کشیده، سیاست پناهنده پذیری خودش رو، البته ببخشید، سیاست پناهنده پذیری اتحادیه اروپا رو به شدت مورد انتقاد قرار داد و نوشت این حصار مرزی نه شوخی و سرگرمی، نه برای شوخی و سرگرمی در واقع ساخته شده یا کشیده شده، بلکه برای امری کاملا ضروری این عملیات صورت گرفته.
متشکرم. شهرام میریان خبرنگار رادیو فردا در آلمان در مجله شامگاهی رادیو فردا با هم و شهرام میریان همراه میشیم تا از آخرین خبرها در مورد پناهجویان سوری آگاه بشیم. اما تصویر یک کودک 3 ساله سوری که جسد او در ساحل بودروم در ترکیه کشف شده روز پنجشنبه به سرعت در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های جهان منتشر شد و واکنش‌های متعددی در پی داشت. بعد از آنکه یک قایق دیگر از آوارگان سوری در مسیر بودروم به یکی از جزایر یونان غرق شد، دست کم 12 نفر جان خود را از دست دادند. این کودک که به گفته یکی از بستگانش آیلان شنو نام داشت، همراه با برادر 4 ساله و مادرش در میان غرق شدگان بودند. در پی انتشار تصاویر دلخراش جسد این کودک سوری که روز پنجشنبه در صفحه اول بسیاری از روزنامه‌های مشهور اروپا به چاپ رسید، نخست وزیر فرانسه بعد از ظهر پنجشنبه برای رایزنی درباره موج پناهجویانی که راهی اروپا شدند، جلسه اضطراری با مقام‌های این کشور ترتیب داده است. اما در ایران آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران گفته مجلس نباید از بررسی برجام کنار گذاشته شود. آیت الله خامنه ای صبح پنجشنبه 12 شهریور درباره برجام یا توافق جامع هسته‌ای در دیدار با اعضای مجلس خبرگان گفت به رئیس جمهوری گفته است که مصلحت نیست مجلس شورای اسلامی از موضوع بررسی برجام کنار گذاشته شود. علی خامنه ای در این حال افزوده که او در مورد رد یا تصویب برجام هیچ توصیه‌ای به مجلس ندارد و مجلس خود باید در این باره تصمیم بگیرد. آقای خامنه ای با تاکید بر اینکه هدف از مذاکرات هسته ای با گروه 5+1 برداشته شدن تحریم ها بود، افزوده اگر قرار است تحریم ها فقط تعلیق شوند، جمهوری اسلامی هم اقداماتی را که انجام خواهد داد در حد تعلیق خواهد بود. ساعتی پیش با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در پاریس گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم که حرف های آیت الله خامنه ای درباره اینکه مصلحت نیست مجلس شورای اسلامی از موضوع بررسی برجام کنار گذاشته شود به چه معناست.
آقای خامنه‌ای نحوه دخالت مجلس رو روشن نکردن و گفتن من هم وارد این مسئله نمیشم، مجلس میتونه در حد مشاوره باشه. البته مدتی پیش وقتی 200 نفر نامه نوشتن به نظر میرسید که یک حرکت موازی و احتمالاً عنوان یک پیشگیری و پیشبینی در صورت رد توافق نامه با اکثریت بالای 2/3 در آمریکا در ایران در حال شکل‌گیریه که این خطر رفع شد، در نتیجه احتمال ورود قوی‌تر مجلس رو هم منتفی کرد. اون چیزی که امروز آقای خامنه‌ای گفت باسن در میان 2 صندلی نشستن بود، ضمن این که به احتمال زیاد با توجه به این که افراد معروفتر و متصل به بیت در مجلس هم اشاره کردن، این موضوع در نهایت در شورای عالی امنیت ملی بررسی نهایی بشه و مجلس نظر مشورتی به شورای عالی امنیت ملی بده. آقای خامنه‌ای سعی کرد که به هر حال نمایندگان مجلس رو هم حفظ بکنه.
آقای علیجانی، حالا آقای خامنه‌ای همونطور که شما گفتین به طور واضح روشن نکرد که کدوم طرف نظرش بیشتر هست، در این حال هم گفته که هیچ توصیه‌ای به مجلس نداره و اونها خودشون باید تصمیم بگیرن که برجام رو رد کنن یا تصویب کنن. فکر میکنید که آیا این معنی خاصی داره یا اینکه اصولا آقای خامنه‌ای تصمیم گیری رو بر عهده مجلس گذاشته؟
مجلس به جز برخی مواردی که در مجلس اول یا ششم بود اساساً در مسائل اساسی کشور ورود نمی‌کنه. ما مسئله جنگ روانگیری و هسته‌ای رو می‌دونیم که همیشه بیرون از مجلس تصمیم گیری میشه، حتی برکناری اولین رئیس جمهور یا آقای بنی‌صدر بیرون مجلس تصمیم گیری شد و مجلس در واقع برای اون رأی گیری کرد. فقط در رابطه با هسته‌ای هم همین مسئله است. کلیه مذاکرات تحت نظر آقای خامنه‌ای بوده، تیم بیت دقیقاً در همه جزئیات بودند و امروز هم دیدیم که آقای خامنه‌ای تفسیری از سخنان گذشته خودش در رابطه با لغو به اصطلاح تحریم ها به نفع تعلیق تحریم ها که در قرارداد هست، در توافق هست، صورت داد و ارائه داد. در رابطه با اینکه کلیه تحریم ها باید برداشته بشه، این رو تطبیق داد با اون توافقی که صورت گرفته و گفت که همین به اصطلاح تحریم هایی که تحت اختیار دولت آمریکا هست اینها برداشته بشه. به هر حال آقای خامنه‌ای پله پله خودش رو با توافقی که پشت صحنه انجام داده و تایید کرده در روی صحنه هم به ظاهر باید تطبیق بده که مشکلی پیش نیاد و قطعاً هم پیش نخواهد آمد. بنابراین مجلس استصوابی در ایران که خودش رو خلعیت کرد با اون ماده واحده و همه اختیارات رو به شورای عالی امنیت ملی سپرد، بعیده که بعد از این هم ورود قوی و ورود موثری در رتبه مسئله مهم انجام بده.
یه صحبتی هم که آیت الله خامنه‌ای کردیم بود که آمریکا رو متهم کرد که خیلی بد حرف میزنه و باید تکلیف این گونه حرف زدن‌ها مشخص بشه. اشاره آقای خامنه‌ای به چی هست در اینجا؟
آقای خامنه‌ای خوب از آمریکا صداهای مختلفی به گوش میرسه. شاید برای اولین بار بود که آقای خامنه‌ای گفت ما هم درک میکنیم که اونها هم مشکلات داخلی دارن و این اختلافات هم در اونجا واقعی است. برخلاف نظری که کیهان یا به هر جناهای افراطی میدن که اینها به صورت تقسیم کار شده مسئله شما و حلواس، آقای خامنه‌ای پذیرفت و تصریح کرد که ما هم میپذیریم که اون اختلافات واقعی است. برخی حرفاشون مصرف داخلی داره ولی بایستی به بعضی از سخنان هم پاسخ داده بشه، مثلا اینکه هنوز گزینه نظامی قابل استفاده است و امثاله هم که خب حالا در جدال بین جمهوری خواه و دموکرات ها و جناهای تندرو و بخش مهمی از لابی های اسرائیل در آمریکا. خامنه‌ای هم به هر حال در اینجا میخواد بگه ما در رابطه با مسئله هسته‌ای به توافق رسیدیم، وگرنه مشکلات و تضاد ما با آمریکا سر جاش هست. به مسائل منطقه‌ای اشاره کرد، به مسائل جهانی اشاره کرد. آقای خامنه‌ای در واقع سیاست گذشته خودش رو در تفکیک پرونده هسته‌ای از مسائل سیاسی و دیپلماسی منطقه‌ای و بین‌المللی ایران بار دیگه تصریح کرد و اونها رو تکرار کرد.
صدای رضا علیجانی رو میشنیدیم، تحلیلگر سیاسی در پاریس، در مورد گفته‌های آیت الله خامنه‌ای در مورد لزوم بررسی برجام در مجلس شورای اسلامی. اما شما در این باره چه فکر می‌کنید؟ با توجه به اینکه مقام‌های دولت حسن روحانی بارها گفتند که نیازی به تصویب توافق هسته‌ای در مجلس نیست، گفته‌های امروز رهبر جمهوری اسلامی به نظر شما چه معنی دارد؟ با ما تماس بگیرید و نظر خودتون رو به ما بگید. 2042021112211 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. آرش یکی از مخاطبان رادیو فردا در این باره برای ما نوشته بعد از به حد نصاب رسیدن تعداد نمایندگان در آمریکا آقا خیالش راحت شده و می‌خواهد دموکرات بازی در بیاورد و برای حفظ ظاهر تصویب مجلس را بگیرد، اما ته قلبش خدا را شکر می‌کند که از طرف کنگره دیگر خطری متوجه توافق نیست. یک نفر به نام پیرمرد از ایران هم برای ما نوشته که آقای خامنه‌ای شما می‌گویید نمایندگان مردم، کدام یک از اینها نماینده مردم هستند؟ اینها همه دست نشانده خودتان هستند و برادران سپاه و مردم هیچ کدام از اینها را به نمایندگی قبول ندارند. شما میتونید با ما تماس بگیرید، تلفن بزنید، روی پیامگیر رادیو فردا پیامتون رو ضبط بکنید یا در وبسایت ما کامنت بذارید یا برای ما اس ام اس بزنید. در اینجا پیام های چند شنونده رو میشنویم و منتظریم که شما هم با ما تماس بگیرید.
به خدا قسم جاده های کشور ایران قتلگاهی شده برای مردم کشور. هر روز تصادف و کشت و کشتار تو این جاده ها داره انجام میگیره که هیچ یک از اتوبان ها و راه های ایران طبق استاندارد ساخته نشده. خصوصا خدا نکنه اگه یه روز بارون بیاد، باور کنید کشته شدن مردم ایران بر اثر تصادفات با کشته های مردم عراق به صورت عوامل تروریستی شاید برابر هم شده باشه.
آقای یزدی، شمایی که نظارت شورای نگهبان رو استثبابی میدونید، تنها کسایی که اجازه دادن اسم یک نفر رو از لیست کاندیداها رو خط بزنن فقط مردم ایران هستن که بدن پای صندوق ها با رأی ندادن به اون شخص اسمش رو خط بزنن. شما فکر میکنید اگر در انتخاباتی تو ایران شرکت کنید که همه اجازه شرکت کردن داشته باشن، شما چند درصد رأی میارید؟ یا اونای دیگه ای که تو شورای نگهبان نشستن؟ شما مطمئن باشید مردم ایران به هیچ کدوم شما رأی نمیدن اگر استثبابی اونجا نشسته بودید.
آقای محمدی یزدی، همه چیز را گفتید، در همه مورد صحبت کردید، چند کلمه هم میباید در باره رهبری و خودتون بگویید که آیا وظیفه رهبری فقط به فقط اون بالا نشستن است و به هیچ کس پاسخ نگفتن است؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221112211.
این بخش را با خبری کوتاه به پایان میبریم. رزمایش دو روزه قرارگاه سارالله تهران وابسته به سپاه پاسداران که روز چهارشنبه آغاز شده بود، روز پنجشنبه 12 شهریور با گشت‌های اطلاعاتی و عملیاتی و ایست بازرسی در تهران به پایان رسید. این رزمایش که اقتدار سارالله نام داشت، روز چهارشنبه با حضور 50,000 نیروی بسیجی در بوستان ولایت تهران آغاز شد و هدفش به گفته مقام‌های سپاه حفظ انسجام نیروی بسیج و نمایش اقتدار و بازدارندگی ایران بود. بخش بعدی خبرها را 15 دقیقه دیگر خواهید شنید.